در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 273 از این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. پس اینکه الله عزوجل در آیه قبلی بیان فرمودند که انفاق به چه شکل صورت میگیره و بر چه کسانی صدقه داده میشه و بایستی که انسان در صدقه دادنش فقط خواهان رضایت و خوشنودی پروردگار باشه، در این آیه میفرماید که به چه کسانی میشه صدقه داد. عنوان مثال للفقراء، یک صنف از اصنافی که به آنها صدقه داده میشه انسانهای فقیر هستند. و انسان‌های فقیر کسانی هستند که یا اصلاً درآمد ندارند، قدرت کار کردن ندارند و به علت مثلاً معلول بودن یا به هر علت دیگری کاری ندارند، درآمدی ندارند. و ممکنه خود این کلمه فقیر شامل حالت دیگری هم بشه که اصطلاحاً به مسکین هم گفته میشه. و مسکین کسانی هستند که کار میکنند و درآمد هم دارند ولی درآمدشون کمتر از خرجشونه، که البته این خرج یک خرج عادی است، نه خرج خارج از وسایل و لوازم ضروری زندگی. اینگونه نباشه که شخصی بیاد مثلا سفرهای خارجی بره و لوازم اعیانی بخره و بگه خرج من بیشتر از درآمدمه. پس فقیر و مسکین، این دو کلمه اگر به تنهایی به کار برده بشن مثل اینجا للفقراء، هر دوتا رو شامل میشن، چه کسانی که هیچ درآمدی ندارن و چه کسانی که درآمد دارن ولی درآمدشون کمه، جوابوی هزینه های زندگی نیست. ولی اگر هر دو در یک آیه به کار برده بشن، مانند آیه که در سوره توبه اومده، آیه 60 که بیانگر اصنافی است که به آنها زکات تعلق میگیره، میفرماد انما الصدقات للفقراء والمساكين، بعد میگه والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله. 8 صنف اونجا ذکر شده که اینها مستحقین زکات و صدقات هستند. فقیر و مسکین هر دو در این آیه ذکر شدند. چون در این آیه به شکل تفصیلی اومده، فقیر میشه کسی که هیچ درآمدی نداره و مسکین کسی که درآمد داره ولی درآمدش کمه. ولی در دیگر آیات که فقط مسکین به کار برده بشه، مثلا اونجا که میفرماید یسالونک ماذا ينفقون در سوره بقره، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل، دیگه اونجا فقط مساکین اومده، فقرا رو نگفته. پس در اون آیه مسکین به معنی مسکین هست، معنی فقیرم هست، اونی که درآمد داره و اونی که درآمد نداره. و در این آیه برعکس اونجا، اینجا فقیر ذکر شده و مسکین ذکر نشده، که در اینجا هم شامل هر دو میشه، که این به عنوان یک مثال فقرا. وگرنه با توجه به آیه سوره توبه آیه 60 که بیانگر 8 صنف از اصناف هستن که زکات و صدقات به آنها تعلق میگیره، و با توجه به آیه سوره بقره یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، پدر و مادر، والاقربین خیشاوندان، والیتاما انسانهای یتیم، وابن السبیل والیتاما والمساکین وابن السبیل انسانهای مسکین و کسانی که در راه میمانند. برخی از اصناف در این آیه ذکر شده مشترک در آیه توبه و آیه بقره، و برخی ها نه، اینجا هستن اونجا نیستن. در سوره توبه مشمولیت زکات فرض رو میرسونه، در سوره بقره ممکنه که انواع نفقات باشه، هر گونه خرجی و هزینه‌ای که انسان بکنه برای دیگران. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، آن فقیرهایی که در راه یاری دادن به دین الله تعالی محصور شدند، گیر کردند، گرفتار آمدند، که منظور از این آیه آنچنان که در سوره حشر اومده اونجا مقید به قید دیگری است، للفقراء المهاجرین. اینا مهاجرینی بودند که هجرت کردند، سرمایه خود را در مکه رها کردند، تمام اون اموالی که به دست آورده بودند، چه اموال نقدی و چه اموال عینی مانند شتر و خانه، همه اینها را رها کردند و اومدن به مدینه. وقتی اومدن به مدینه سرمایه‌ای نداشتند، فقیر بودند، نمیتونستن دست به کاری بزنن جز این که کارهای عادی، کارهای کارگری بکنن. خیلی از اون اشخاص در مکه جز ثروتمندان بودن، جز اعیان مکه بودن، ولی چون به منظور خوشنودی پروردگار و یاری دادن دین الله تعالی و رسولش مکه را رها کردن، به خاطر این عمل اموال خودشون رها کردن. الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، کسانی که از شهر و دیار خود و اموال خودشون رانده شدند، اونم بناحق، به غیر حق. لا یستطیعون ضربا فی الارض، این انسانهای فقیر به علت نداشتن سرمایه نمیتونن در زمین تحرک داشته باشن و تجارت کنند. معنی الضرب در این آیه، لا یستطیعون ضربا فی الارض، به معنی زدن، زدن نیست، اصطلاحی است. الضرب فی الارض معنی حرکت کردن برای تجارت، رفت و آمد. نمیتونن، سرمایه نداره، کجا بره؟ چرا بره اصلا وقتی سرمایه نداره؟ مدینه رو ول بکنه بره مثلا یمن یا بره شام، به چه منظوری وقتی پول نداره؟ یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، چنین انسانهایی، اگر یک انسانی که از حقیقت آنها با خبر نیست، که در این آیه از آن به جاهل یاد شده، الجاهل یعنی جاهل، کسی که نمیدونه حقیقت، این شخص رو نمیشناسه، اگر اونو ببینه به علت عفت و پاکدامنیش و اینکه درخواست نمیکنه و اینکه ظاهر مناسبی هم داره، این شخص فکر میکنه که چنین اشخاصی ثروتمند هستن. یحسبهم الجاهل اغنیا، انسان جاهل گمان میکنه که اینها انسانهای ثروتمندی هستن، پول زیادی دارن. به چه منظور؟ به چه علت؟ من التعفف، به علت پاکدامنیشون، به علت عفتشون و عزت نفسشون که دست دراز نمی کنن جلو کسی. تعرفهم بسیماهم، اینا یک علامتی دارن که با این علامت میشه اونا رو شناسایی کرد. از روی ظاهر نمیشه، از روی پوشش نمیشه شناساییشون کرد. پوشششون مناسبه و در حال منوان یک انسان متوسط در جامعه زندگی میکنه، یعنی حالتی ندارن که با دیدن ظاهر و لباس آنها، پاره پوره بودن لباس مثلا یا چرکین بودن لباس، بلا فاصله فهمیده بشه که این شخص نداره. از روی چهره آنها میتونی اونها رو بشناسی. اصلا سوال نمی کنن، درخواست نمی کنن. معنی الحاف یعنی اصرار و پافشاری. چنین اشخاصی چند صفت داشتن در این آیه. اولا یه بار دیگه مراجعه می کنیم، انسانهای ناتوانی هستن از لحاظ سرمایه، نمی تونن تجارت بکنن. اگر کسی اونا رو ببینه از روی ظاهرشون، چون آراسته هستن، نمی تونه بفهمه که اینها انسانهای فقیری هستن. درخواست و سوال با پافشاری از مردم چیزی نمیخوان، هیچی نمیگن، ساکتن. و یک علامتی که برای شناسای اینها وجود داره، لاغری چهرهای ایشونه. به چنین انسانهایی میشه انفاق کرد، اینا اولویت دارن، در اولویت صدقه دادن هستن. ولی آن کسی که میاد گدایی میکنه، دست دراز میکنه جلو هر کس و ناکسی، چنین اشخاصی آنچنان که در حدیث آمده میفرماد که لیس المسکین بالطواف او بهذا الطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان. مسکین کسی نیست که داره میگرده تو کوچه خیابون طواف دور میزنه، جای شلوغی مردم دور میزنه، دستش درازه، با یه لقمه میتونه اونو از خود دور بکنی، یه لقمه یا دو لقمه یا یه خرما یا دو خرما، یه خرما بهش بدی میره. حقیقتا چنین شخصی مسکین نیست. مسکین واقعی آن شخصی است که پیامبر در بقیه حدیث معرفی میکنه، ولکن المسکین الذی لا یجد غنا یغنی. انسان مسکین واقعی کسی است که توانایی مالی کافی نداره که اونو بی‌نیاز بکنه، ولی با این وجود سوالم نمیکنه، درخواستم نمیکنه. و در حالت عفت خودش باقی میمونه. این مسکین واقعی است. ولا یفتن له فیتصدق علیه. مردم به علت ظاهر آراستش نمیتونن اونو شناسایی بکنن. لا یفتن له، یعنی قابل شناسایی نیست که صدقه بهش داده بشه. لا یسالون الناس الحافا، با پافشاری از مردم چیزی رو درخواست نمیکنن. مثل گدا نیست، گدا تا بهش ندی ولت نمی کنه، با 1000 تومن هم راضی میشه. پس این میشه مسکین واقعی. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین شخصی رو معرفی کرده که این مسکینه. پس ما اگر خواستیم مالی را به عنوان صدقه به کسی بدهیم، بایستی که اشخاصی که در اولویت هستن شناسایی بکنیم. خیلی از افراد در جامعه هستن ناتوان یا از ضعف مالی برخوردار هستن، ظاهری آراسته دارن، نمیخواد مثل گدا بگرده، ولی واقعا مشکلات مادی داره. یک وعده غذا اگر در شبانه روز گیرش بیاد بخوره، عفت و عزت نفسش مانع از این میشه که به دیگران رو بزنه و بگه من ندارم به من بدهی. چنین انسانهایی ما باید اونا رو شناسایی بکنیم و اونا رو در اولویت‌های خودمون قرار بدیم. و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم. و هر چیزی را که انفاق بکنید، صدقه بدهید، حتی اگر آن چیز کم باشه، من خیر. کلمه من خیر اینجا مفعول بهی است، در اصل باید منصوب بود که به صورت جار و مجرور اومده، یک منی بر اون وارد شده تا کم بودن اون رو برسونیم. میگه حتی اگر چیز خیلی کمی شما به عنوان صدقه بدهید، ولی به شرطی که آن از مال پاک باشه، آنچنان که در حدیث هم اومده که اگر کسی از شما از مال طیب، یعنی مال پاک صدقه بده، و ان الله لا يقبل الا طيبا، یعنی بدونه که الله در جز مال طیب و پاک چیز دیگری رو نمیپذیره، فان الله يقبلها، پروردگار این صدقه رو میپذیره، میپذیره، بعد اونو براش پرورش میده تا اینکه روز قیامت وقتی میاد میبینه که این صدقه ناچیزی که داده اندازه یک کوهی بزرگ شده. در خود حدیث اومده آنچنان که یکی از شماها به کره اسبش اهمیت میده. کره اسب در خصوصا در آن زمان، حتی امروزه، خیلی گرانبها بوده. معمولا مردم حجاز از شتر استفاده میکردن و شتر قدرت اسب رو نداره، خصوصا در جنگ. و کسی که در آن زمان اسب داشت، یعنی قدرت بالایی داشت، تا جایی که برای انسانی که اسب داشت در غنیمت 3 سهم میدادن، 3 سهم، 2 سهم برای اسبش، 1 سهم برای خودش، یعنی سهم اسبش از خودش بیشتر بود، انسان مجاهدی در زمان پیامبر. ولی برای کسی که شتر داشت نه، 2 برابر نمیشد، 3 برابر نمیشد. این همه اصل به اهمیت داشت. به همین دلیل علیم، الله تعالی به این صدقات علیم است، یعنی بسیار داناست. به این معنی که اگر واقعا پاک باشه و با اخلاص داده بشه ضایع نمیشه، حتی که کم باشه بیش اونان ضایع نمیشه. حتی اگر یک دونه خرما، ولو بشق تمره، حتی اگر نصف خرما، به شرطی که از مال پاک و حلال باشه. در آیه بعدی می فرماید الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اشخاصی در این آیه مورد مدح قرار گرفتند که اموال خودشون رو انفاق میکنن، صدقه میدن، لیل و نهار، شب و روز، یعنی انسان های دست و دلبازی هستن، برای اونها شب و روز نداره در صدقه دادن. هر وقت که فرصتش پیش بیاد و احساس نیاز بشه در جا حاضرن و پرداخت میکنن. سرن و علانیتن، چه به صورت مخفی باشه چه به صورت علنی باشه، که در آیات قبل پرداختیم به این مسئله که آیا صدقه دادن مخفیانه ارزشش بیشتره یا اگر که ظاهر و علنی باشه. به صورت کلی هر چی که مخفی تر باشه بهتر، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن از جمله کسانی که در روز قیامت زیر سایه عرش الهی جمع می شوند رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. انسانی که صدقه میده و اونو مخفی نگه می داره، نمیذاره کسی از اون اطلاع پیدا بکنه، تا جایی که دست چپش از دست راستش خبر نمیشه که این صدقه داره، کنایه از این که هیچ کس اطلاع پیدا نمیکنه. ولی اگر حالاتی باشه که اقتضا بکنه انسان به صورت علنی صدقه بده، ممکنه در اون وضعیت علنی صدقه دادن ارزش بیشتری داشته باشه، مثل این که مثلا تشویق باشه برای دیگران، کار خیری است، هیچ کس پا جلو نمیذاره، یک شخص میاد به صورت علنی مبلغی میذاره تا بقیه بهش اقتدا بکنه و این راه باز بشه، بقیه هم میان پول میذارن. خب این به صورت علنی این کار صورت میگیره. و اون اموالی که اموال ظاهر است، مانند گاو و گوسفند و شتر و اینا که اموال ظاهر بهش گفته میشه، یا معدن، اگر کسی معادن چیزی داشته باشه، اینا اموالش، این اموال زکاتش به صورت علنی گرفته میشه تا متهم به عدم پرداخت زکات نشه. ولی غیر از این در آیات قبلی اومده بود که و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اگر اونا رو مخفی نگه دارید، به صورت مخفیانه بدید و به فقرا بدید، این کار برای شما بهتر از اینه که علنی بدید. فلهم اجرهم عند ربهم، چنین اشخاصی اجر و پاداش آنها در نزد الله عز و جل است، ضایع نمیشه، کم نمیشه، گم نمیشه، فراموش نمیشه، بلکه برعکس چند برابر میشه، حداقل 10 برابر تا 700 برابر تا بیشتر از آن برای هر کسی که الله تعالی بخواهد میدهد، با توجه به نیت شخص و با توجه به نتایجی که بر آن صدقه، اون نتایج حاصل میشه، چقدر این صدقه مفید واقع بشه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، و چنین انسان‌های هیچ ترسی از آینده خودشون ندارند که مبادا صدقه‌مون گم بشه، مبادا من الان دارم مثلا این همه مبلغ دارم اینجا پرداخت میکنم، از خودم و از خانواده خودم میگذرم، به فلانی فلانی میدم، مبادا این اموال گم بشه تو این همه میلیاردها بشر یا فراموش بشه، نه، چنین ترسی نیست. ولا هم یحزنون، و هیچ حزن و اندوهی هم بر گذشته خود ندارند. این جمله خیلی در قرآن تکرار میشه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در سیاق‌های مختلف آیات قرآنی این مسئله میاد، از آینده ترسی ندارن و از گذشته هم بر گذشته هم حزن و اندوهی ندارن، یعنی خیالشون راحته، آسوده خاطر هستن. از آیه بعدی به بعد، یعنی صفحه بعدی، تقریبا همش در مورد رباست. یعنی اینجا پروسه انفاق، آیات انفاق تمام میشه که سه صفحه بود تقریبا. بعد وارد مسئله ربا میشه، مسائل ربا در این آیات مطرح میشه که آیه اولش میفرماد الذین یاکلون الربا. اولا ربا چیه و بر چند نوع هست قبل از اینکه وارد تفسیر خود آیه بشه. کلمه ربا از لحاظ لغوی ربا یربو، یعنی یک چیزی رشد میکنه، زیاد میشه. تربیت هم که میگیم به صورت کلی از این کلمه گرفته میشه. شما وقتی رو تربیت میدی میخوای اونو زیاد بکنی، حالا چه از لحاظ معنوی بهش ادب یاد میدی، ادبش میره بالا، چه از لحاظ حسی تربیت بدنی میخواد اندام درست بکنه، پرورش اندام، میخواد عضلاتشو بزرگ بکنه. از لحاظ اصطلاحی ربا به اون مالی گفته میشه که حالا دو وجه داره این انواع ربا. یکی ربا، ربای فضل بهش میگن، یعنی ربای زیادی که انسان زیادی مبلغ زیادی رو دریافت میکنه. به این شکل که شما اگر مالی رو به کسی قرض بدی و بگی به شرط این مال بهت قرض میدم که اینقدر درصد اضافه بهم بدی وقتی برمیگردونی، 1,000,000 بهت میدم، بعد از 6 ماه 1,200 برمیگردونی، 1,100 برمیگردونی، حتی اگر 1%، اگر مبلغ بسیار بسیار ناچیزی باشه، درصد جه بالا پایین میشه. این درصدی که شخص میگیره در مقابل قرض دادن به دیگران بهش میگن ربا، ربای فضل بهش میگن. یعنی خود کلمه فضل یعنی زیاد بودن، زیادی در چیزی. چون داری زیادی میگیری از اون مبلغی که دادی، زیادتر میگیری، بهش میگن ربای فضل در اصطلاح فقها. ربای دیگری داریم بهش میگن ربا النسیعه، ربا النسیعه. نسیعه یعنی چی؟ یعنی تأخیر. شما پولی رو به کسی قرض میدی و زیادتر از اونم، حالا ممکنه شرط هم نکنی که زیادتر بدی، می سر 3 ماه پولتو برمیگردونم، تمام شده رفت، 1,000,000 1,000,000. 3 ماه میشه نمیتونه پول برگردونه، نداره پول، نداره که پس بده. میگه باشه، بعد از 3 ماه به بعد روزی اینقدر پا چارج میشه، جریمه دیر کرد. اینم نوع دیگریست از ربا، چون آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیانگر اینه که اگر شما به کسی قرض دادی بعد اون شخص نداشت بده، اسلام و ایمان شخص اقتضا میکنه که به اون فرصت بدی، دستشو بگیری، نه که دستشو قطع بکنی. اون اگه داشت که بهت میداد، حالا تو این وضعیت نداری، تو میخوای جریمش هم بکنی به جای که بهش فرصت بدی تا بتونه رو پای خودش بیسته. مثل این که انسان این ناتوان نمیتونه رو پای خودش بیسته، به جای تو کمکش بکنی، عصای دستش بری پاشو قطع بکنی، دیگه بیچون نمیشه، نمیتونه بلند بشه. بعد این نسبت هم روزانه داره حساب میشه، یعنی الان توی 1,000,000ش مونده که به تو پس بده. اگر روزی مثلا 10 تومنم پا شارژ بکنی، توی 1 ماه میشه چقدر؟ 30 تا 10 تومن میشه 300 تومن، درسته؟ خب الان توی 1,000,000ش مونده، دوباره این 300 تومنم هر ماهی 300 تومن پا شارژ میشه، 3 ماه که بشه میشه 2 برابر، میشه 2,000,000. چجوری بده؟ اون توی 1,000,000ش مونده. مثل کسی دقیقا مثل این که شما داره پای این شخص رو قطع میکنه که نتونه بلند بشه. و به همین منظوره که الله تعالی در همین آیاتی که الان میاد گفته کسی که با ربا تعامل میکنه و از مردم ربا میگیره، اعلان جنگ کرده با الله و رسولش، چون الله و رسولش در آیات و احادیث بسیاری میگه که شما دست انسان‌های ناتوان رو بگیری، نه اینکه هول بدی اونو بندازی. که میاد الان. پس این شد دو نوع ربا. حالا کسانی که ربا میخورند، اولا در حدیث اومده که لعن الله الربا، الله تعالی ربا رو لعنت کرده، و آکله، و لعنت کرده کسی که ربا رو میخوره، و موکله، و کسی که وکالت میده در ربا، و کاتبه، و کسی که عقدنامه ربا رو مینویسه، و شاهده، و کسی که بر اون ربا گواهی میده عنوان شاهد حاضر میشه. همه اینها مورد لعنت الهی قرار گرفته. چرا که نه؟ چون تمام اینها در گرفتار کردن انسان محتاج و نیازمند شریک هستند. دست به دست هم دادن تا این بدبخت بدبختر بشه، گرفتارتر بشه. ممکنه کسی سوال بکنه خب جایگزین ربا چه باشه؟ شخصی اگه پولش بخوابونه خب از تجارتش میفته. میگیم اگر دنبال تجارت و نفع هست، میخواد فایده ببره، بره شراکت بکنه، نه اینکه رباخاری بکنه. پول بده به اون شخص، اون برات کار میکنه، سود حاصل تقسیم بر دو. مشروع و چیزی که شریعت هم اونو بهش تشویق کرده که مردم این کارو بکنن. هم رونق اقتصادیش، همه کار میکنن، فعالیت میکنن، جامعه انسان بیکار نخواهد داشت. بجای اینکه شما پول قرض بدی و اون بیچاره اون پول از دست بده، اون سرمایه رو از دست بده، بعد گذشته از اینکه سرمایه رو از دست داده و الان درآمدی هم برای خود و خانوادش نداره، باید جریمه هم پرداخت بکنه. سه گرفتاری. به همین منظور در این آیه آمده که الذین یاکلون الربا، کسانی که رباخواری میکنند، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، چنین انسانی هنگام برپا شدن قیامت از قبرهای خود بلند نمیشوند مگر مانند شخصی که شیطان او رو بر زمین کوبیده باشد. مانند کشتیگیر چجوری حریف خودش رو بر زمین میکوبه، اصطلاحا میگن ناک آوتش میکنه، دیگه تکون نمیتونه بخوره. چنین شخصی وقتی که از قبر بلند میشه روز قیامت، وقتی که در سور دمیده میشه، وقتی که میخواد از قبر بلند بشه گیچه، مانند انسانی که ضربه خورده گیچه. من المس، من المس یعنی در اثر ضربه، در اثر جنون و دیوانگی، حالت دیوانه داره. و در حدیث دیگری آمده که شخصی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، خوابی رو تعریف کرد. این حدیث خیلی طولانی است. یا اینکه ببخشید، خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این خواب رو دید که دو تا از ملائکه آمدن و او را با خود به جایی بردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این همراهی با این دو ملائکه که در خواب صورت گرفت، حالت‌های مختلف رو مشاهده کرد، چیزهای عجیب و غریب زیادی دید. من جمله، حالا یکی از حالتاش تا دیگه از موضوع خارج نشیم، این بود که انسانی در رودخانه از خون شنا می کرد. رودخانه از خون جاری بود، در این رودخانه شنا می کرد. در کنار رودخانه در خشکی شخص دیگری ایستاده بود که کنار خود سنگهای زیادی رو جمع کرده بود. این شخصی که در رودخانه خون شنا می کرد، هر بار به این شخصی که کناره رودخانه ایستاده بود نزدیک می شد، وقتی که نزدیک می شد دهن خود را باز می کرد و این شخص سنگ از این سنگایی که جمع کرده بود می انداخت تو دهن این شخص. دهنشو می بست، می رفت شنا می کرد، دوباره بر می گشت، دوباره دهنشو باز می کرد. همین کار تکرار می شد. در پایان حدیث از اون دو ملائکه می پرسه که این شخص چیکاره بود، چیکار کرده بود که چنین صحنه از اون من در خواب خود دیدم. اون دو ملائکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این شخص کسیه که رباخاری میکنه، در خون مردم داره غلطه میزنه و اموال اونا رو مانند سنگ داره میخوره. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. چرا چنین اشخاصی این گونه مورد نکوهش شریعت قرار گرفتن، چه در آیه چه در حدیث؟ علتش چیست؟ علتش اینه که اینها ربا رو حلال میدونن و وقتی که بهشون گفته میشه که رباخاری نکنید، چون رباخاری باعث ضعیف‌تر شدن ضعیف میشه و باعث قوی‌تر شدن قوی میشه و جامعه طبقاتی میشه، یک طبقه همه فوق العاده ثروتمند و یک طبقه فوق العاده فقیر و چنین چیزی شریعت باش مبارزه کرده، اینا به جایی که اینو بپذیرن میگن که رباخاری مثل تجارت کردن فرق نمیکنه. چه فرق میکنه؟ مثل اینکه من یک کالایی بخرم به 10 تومن، بعد بیام بذارم تو مغازه به 15 تومن به شخص دیگه بفروشم، دارم از اون شخص دارم سود میگیرم و اون سودی که در تجارت حاصل میشه اینا میگن ها. میگن مثل همان سودی که در ربا حاصل میشه، فرق نمیکنه. اینا قیاس گرفتن. حتی این قیاس شیطانی. ابلیس هم وقتی بهش گفته شد برای آدم سجده کن، قیاس گرفت، گفت من برای آدم سجده بکنم؟ من از آتش آفریده شدم و آدم از خاک آفریده شده و آتش برتری داره. قیاس اولا گرفت برای خودش، من برترم، چگونه ممکنه که من برای آدم سجده نمی کنم؟ این میگن قیاس شیطانی. و اینا هم این قیاس شیطانی رو گرفتن در حق این افراد، گفتن ظاهر قضیه اینه که فرق نمی کنه، سوده در حد تو، سوده اینجا، سوده اونجا هم سوده. ولی غافل از این که در تجارت انسان وقتی سود میگیره، این عمل باعث رونق تجارتی در جامعه میشه، همه فعالیت میکنن، همه به تکاپو میفتن و اقتصاد پیشرفت میکنه و مردم همه کار میکنن. دیگه ما انسان بیکار در جامعه نخواهیم داشت، یک جامعه پر رونق اقتصادی خواهیم داشت با درآمدهای خوب و بالا و همه هم راضی هستن. و اون نظام طبقاتی که در سوره حشر با اون مبارزه شده، اونجا که فرمود کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، مبادا اموال جامعه در احتکار انسانهای ثروتمند فقط باشه. الله متعال با اینکه اموال جامعه فقط در احتکار و در اختیار برخی از افراد جامعه باشه مبارزه کرده. نباید این گونه باشه، باید اموال به انسانهای فقیر هم برسه تا تقریبا یک حالت تعادل در جامعه به وجود بیاد. حالا نمیگیم همه مساوی، بالا پایین خواهد بود، ولی طبقاتی نباشه. یک گروه فوق العاده ثروتمند، یک گروه فوق العاده فقیر. رباخاری، اون کسی که ربا رو حلال میدونه دیگه فکر این مسئله رو نمی کنه که عاقبت رباخاری میشه این، میشه نظام طبقاتی در جامعه. اموال سرگردان جامعه رو جمع میکنن، تجارت هم باش نمی کنن، میذارن به عنوان یک سرمایه، قرض میدن به دیگران و بعد میگن تو برو سود پس بده، من بهت میدم 6 ماهه، 1 ماهه، نمیدم چند ماهه، این قدم سود میگیرم. این میشه رباخاری، این میشه تعطیل شدن اقتصاد در جامعه، نتیجه میشه بیکاری در جامعه. بیکاری که پیش بیاد ازدواج صورت نمیگیره، ازدواج که نباشه انواع اقسام فسادها در جامعه رونق پیدا میکنه. یعنی چند حلقه پشت سر همه اینا، حلقه اولی که به وجود بیاد بقیه هم خود به خود به وجود خواهد آمد. و احل الله البيع و حرم الربا، و این در صورتی که الله متعال خرید و فروش رو حلال کرده و رباخاری رو حرام کرده. آن اللهی که به همه چیز داناست و میدونه که خیر و صلاح مردم در چیه. فمن جاءه موعظه من ربه، هر کسی که نصیحتی از جانب پروردگارش بهش برسه، جمله این نصیحت، نصیحتی که ربا نخورید، با ربا تعامل نکنید اصلا، این نصیحت بهش برسه یا هر نصیحت دیگری، فانتها از کار بد خودش دست بکشه، فله ما سلف و امره الی الله. چنین انسانی چون نصیحت گوش کرده، اون کارهایی که در گذشته انجام داده، کارهای نیکش به جای خودش هست، کارهای خوبش و کارهای بدش هم که نزد الله تعالی است، اگر بخواد ببخشه میبخشه، و امره الی الله. ولی در مقابل و من عاد، ولی کسی که نصیحت گوش نکنه و بر بگره دوباره اون کار بد رو انجام بده، دست از رباخاری بر نداره، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، چنین انسانهایی اهل آتش جهنم هستن و در اونجا هم جاوید باقی میمونن و بیرون اومدنی هم نیست. البته اینا زمانیه که شخص ربا رو حلال بدونه، بگه ربا حلاله، مثل اینا که گفتن انما البیع مثل الربا، یعنی چی؟ یعنی که حلاله. ولی اگر انسان با ربا تعامل بکنه و اعتقاد داشته باشه که ربا حرامه، این مرتکب یکی از گناهان کبیره شده. کافر نیست تا زمانی که اعتقاد به حرام بودن ربا داره، با انجام دادن چنین کاری کافر نمیشه، ولی مرتکب گناه بسیار بزرگی داره میشه، گناهی که در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از 7 گناهانی شمرده شده که موجب هلاکت انسان میشه. پس دو مقوله است، این که انسان ربا رو حلال بدونه، خب چنین چیزی اومده با پروردگار مخالفت میکنه، الله میگه حرام، این میگه حلال، چنین انسانی مسلمان نیست. اینا میشه اصحاب النار هم فیها خالدون. حالت دوم همطور که گفتیم، نه، میگه حرام هست، مثل کسی که مشروب میخوره میگه حرامه ولی میخوره، به این نمیگن کافر، مسلمانه، ولی داره مرتکب گناه کبیره میشه، خطرناک هست، خیلی زیاد، عادی نیست، نمیخوام مسئله رو عادی جلوه بکنیم، ولی مسلمانه. یمحق الله الربا و یرب الصدقات، و اینم بدونید که الله تعالی ربا رو نابود میکنه، یعنی اون اموالی که از راه ربا به دست میاد، پروردگار اونو نابود میکنه، که این نابودی یا نابودی حسی است، یعنی اون اموال همه برباد خواهد رفت، اتفاقاتی بر اون شخص میفته، تقدیرات پیش میاد که اموالش همش خرجای بیهوده، بیمارستان، تصادف، نمیدونم چی و فلان و بهمان، اموال همه برباد میره. فرزند نااهل میاد اون اموالو میگیره نابود میکنه. یم از لحاظ معنوی برکت اون گرفته میشه، هیچ برکتی نداره مالش، میشه یمحق الله الربا، محقش میکنه، یعنی که نابود میکنه، برکتشو میگیره. و یرب الصدقات، ولی در مقابل اموالی که عنوان صدقه داده میشه، الله تعالی اونا رو زیاد میکنه، باز هم از لحاظ حسی هم از لحاظ معنوی. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، از لحاظ حسی هر چیزی که شما انفاق بکنید پروردگار جایگزینش رو بهت میده در این دنیا، یعنی الله تعالی بهترین روزی دهندگان است، و در آخرت که واضحه، حداقل 10 برابر تا 700 برابر تا بیشتر. والله لا يحب كل كفار اثيم، و الله تعالی تمام انسانهای کافر و انسانهایی که بسیار گناه میکنن، اثیم همیشه گناه کردن رو دوست دارن، به هر نحو و هر شکل ممکنی که بتونن گناه بکنن کوتاهی نمیکنن، دست به هر گناهی میزنن. الله تعالی چنین انسانها رو دوست نداره، دشمن آنهاست، اونا دشمنی میکنه و اونا هم به الله دشمنی دارن. خب این اندازه اکتفا میکنیم تا آیات بعدی انشاءالله، که فردا شب باذن الله سه‌شنبه، تا اون روز همه شما رو به الله متعال میسپارم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.